بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام ضیافت ربانی و رمضان المبارک آیات بینات سوره مبارکه حج را تقدیم می داریم و آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه 55 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. سخن در تقابل بین جناح و جبهه ایمان و کفر است، وحی و تنزیل و توهمات شیطانی و باطلی است که از سوی شیطان القاء به جامعه می شود. خواندیم که فرمود پیامبر همه رسولان و انبیایی که می آمدند هنگامی که ترسیم اهداف می کردند، منویات و آمال خودشون رو برای جامعه مشخص می کردند، فلفور شیاطین به کار می افتادند و القاء وسوسه در امنیه و آرزو و اهداف پیامبران الهی می نمودند، یا مستقیما از طریق وسواس در جان انسانها یا غیر مستقیم توسط انسانهای شیطان گرا و شیطان گونه. اما فینسخ الله ما یلقی شیطان، سنت الهی این است که القاعات شیطان نسخ باطل و محو می شود. ثم یحکم الله آیاته، و آیات الهی تثبیت خواهد شد، چه به این معنا چه به معنای قرائت، این که پیامبران هنگامی که وحی و تنزیل رو میخوانند دیگران هم قرائت خودشون رو دارند، اونها هم شیاطین هم القاعات خودشون رو میکنند، اما اون چه میماند حقیقت محض وحی است، نه اباطیل شیطانی. نتیجه آن خواهد شد که اونا که در جانهاشون مرض وجود دارد و قلبهای قاسیه و سنگی دارند فتنه می شوند، القاعات شیطان در وجود اونها نفوذ می کند و پذیرای اون می شوند و محک می خورند از این باب و رسوا خواهند شد. اما ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، در تقابل این القاعات و وحی الهی اونها که از مسیر علم و معرفت گرایی به این دو خط می نگرند و مقایسه می کنند، آن به آن ایمانشون افزوده می شود و به حقانیت وحی و تعالیم الهی باورمندتر خواهند شد. و یؤمنو به فتخبت له قلوبهم، اونگاه متواضعانه سر فرود می آورند و تسلیم وحی الهی می شوند. اشاره شد دیشب خدمت دوستان که این مثلث علم و ایمان و تواضع عجب تصویر زیبایی از چهره پیروان وحی و دانش آموختگان مکتب تنزیل برای انسان ترسیم می کند که فوق‌العاده زیباست چهره چنین انسانهایی که بدین گونه آموخته و اندوختند. و نتیجه آن خواهد شد که به ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، اونها که چنین ایمان می آورند خداوند به هدایت ایشان می افزاید و اینها رو به صراط مستقیم رهنمون می کند، که گفتیم این هدایت هدایت دوم است، چون هدایت اول رو پذیرفتند مشمول سطوح و بطون بعدی هدایت از سوی خداوند می شوند و در صراط مستقیم استوار قدم می نهند. این پایان عرایض دیشب. اما آیه 54 و 55 در ادامه این فرماید ولا یزال الذین کفروا فی مرية من، اما مگر کافران دست بر می دارند از این تقابل؟ خیر. آیا اونها که مقابله با حق می کنند سه ستیزه خودشون رو نوبتی و فصلی انجام میدهند خیر. لا یزال الذین کفروا فی مریة من، فعل لا یزال استمرار رو میرساند، مستمرن آنها که کفر فرزیدند در مریه از آن حقی هستند که انه الحق من ربک. زمیر منه باز میگردد با آن حقی که از سوی خدا میآید که مراد از اون یعنی وحی و تنزیل. خب مطلب چه شد؟ کلمه مریه به معنای تردید است، نه هر شک و تردیدی که به نوعی شاید اثر مثبت هم بر اون باشد. اون شکی که همراه با خوب ستینت، ستیزه و جدال است به اون مریه میگویند در لغت عرب. فرمود کفار آن بان به ستیزگری خودشون با این حق پیامبر ادامه میدهند و دست بر نمیدارند. به حدی پای این قضیه می ایستند که حتی تأتیهم الساعت و بغتتن او یأتیهم عذاب یوم عقیم. خیلی نکته مهمی رو قرآن می فرماید. به پیامبر، به یاران پیامبر در طول تاریخ، به هواخواهان و پیروان پیامبر و مؤمنان به وحی و تنزیل این هشدار داده می شود که هیچگاه تصور ندارد که شما گمان کنید که بدون خط مقابل و جبهه مخالفید. همیشه کسانی هستند که سرمایه مادی، سرمایه سیاسی، توان جسمی و وجودی خودشون رو در نابودی شما صرف می کنند و در تقابل با حق و وحی مصروف خواهند داشت. پس همیشه باید این آمادگی رو داشته باشید و مهیا باشید برای دفاع جانانه از مرزهای فکری و اعتقادی خودتون و حقانیت وحی رو تثبیت کنید. فرمود این ستیزه تا حدی ادامه پیدا می کند، حتی تأتیهم الساعت و بغتتن او یأتیهم عذاب یوم عظیم. دو چیز رو خداوند می فرماید، تا آن که بیاید برای ایشان ساعت، بغتتن یعنی ناگهانی، یعنی یک باره بدون آمادگی و پیشبینی، یا آن که بیاید ایشان را عذاب یوم عظیم. با توجه به این که عذاب یوم عظیم الان توضیح می دهم خدمت دوستان مراد از اون قیامت است، پس این ساعت اول به این قرینه باید چیز دیگری باشه. میدونیم در قرآن کلمه ساعه ابتداءً یعنی قیامت. و عنده علم الساعه، علم قیامت را خدا میداند. ولا یدریک لعل الساعه قریب، پیامبر چه میدانی شاید قیامت نزدیک باشد. اقتربت الساعه و انشق القمر، قیامت نزدیک شد و شق القمر شد. تمام این موارد که میبینیم، صدها مورد در قرآن کلمه ساعه به معنای قیامت به کار برده میشود، اما در مواردی ساعت معنای دومی دارد که گاهی در تقسیمات اشاره کردیم. این ساعتی که به معنای قیامت است، ساعت الکبرا، اما در کنار اون یه ساعت صغرا داریم. ساعت صغرا چیست؟ اون هم یه ساعتی است که برای تمام انسان‌ها دست می‌دهد و یه نوع قیامت است. با اون نیست مگر اذا مات الرجل فقد قامت قیامته. مرگ هر انسانی ساعت است و یه قیامت است برای انسان. یعنی قیامت صغرای تک تک انسان‌ها مرگ آدمیان است که از آن هم تعبیر به ساعت می‌شود در قرآن. فرمود حتی تأتیهم الساعت و بغتتن، این جماعت تا مرگشون مبارزه میکنن، پیامبر دست نمیشویند. اینها ابو جهل گونه اند. تا قدم آخرشون، تا قلم آخرشون، تا درم آخرشون ستیزه میکنن و پای کفرشون ایستادند. او یأتیهم عذاب یوم عقیم، تا مرگشون یا آن که تا قیامت، انقراض زمین و زمان و رسیدن عالم جاودان. و باقی اینها لا یزال ادامه سیر خودشون رو، حرکتشون رو در باطل خواهند داد. اما تعبیری که در اینجا ذات باری تعالی به کار میبرد تعبیر زیبایی است از قیامت. فرمود او یأتیهم عذاب یوم عقیم، عذاب یوم عقیم. آیا روز هم عقیم میشود که خداوند چنین چیزی رو در مورد قیامت، عالم یا روز قیامت رو ذات حق عقیم توصیف میکند؟ بلی این چنین است. کلمه عقیم از ماده عقم میآید. عقم ابتداءً ممکنه در ذهن دوستان عزیز با اصطلاحات و استعمالاتی که به کار میبریم به معنای نازایی باشد، اما اصل معنا قبل از این معنایی که در مورد انسان به کار برده میشود یه معانی قبل از این و بالادستی و پیش از این دارد و اون اینه. نمونه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. گاه خداوند سبحان در قرآن فرمود ما بادهایی رو که میفرستیم برای انسان‌ها، اینها رو لقاهشون میکنیم. این بادها میان توده های ابر رو لقاه با هم، تلقی با هم میدهند و اونگاه پدیده ابر و باران موجب نزولات و برکات برای انسان‌ها میشود. و ارسلنا الرياح لواقح، بادها مسئولیتشون، یکی از مسئولیت‌هایی که دارن بارور کردن ابرهاست. اونگاه در تلقیح دو دسته متفاوت ابر، هنگامی که این پیوند و لقا شکل می‌گیرد، اون تخلیه دست میده و باران رحمت الهی فرود می‌بارد. اما گاهی یه بادهایی میان، یه ریح‌هایی میان که لقاه نمی‌کنند و به دنبال اون خیر و برکت الهی نمی‌آید. و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم، خداوند نوعی از بادها را عقیم میگوید، باد نازا، یعنی به دنبال اون لقاح و ترکیبی نیست، به دنبال اون خیر و برکتی نیست، امیدی نیست، بلکه به دنبال اون نابودی و ویرانی است. به این باد وری ریح عقیم در قرآن گفته می شود. اساسا خود کلمه عقیم و عقم رو در مورد انسان ها وقتی به کار میبریم به چه معناست؟ یعنی انسانی که بعد از اون نسلی، ذریه ای، ادامه ای به حرکتی وجود ندارد، چنین انسانی رو میگیم عقیم. حالا جالبه با این توضیحی که عرض کردم، از اسامی قیامت یوم العقیم است. قیامت عالم عقیم است. چرا؟ به دلیل اینکه برای قیامت فردایی وجود ندارد. امروز در زندگی دنیا، اگه امروز از دست دادیم دلبسته فردا هستیم. اگر این هفته نشد و این خسارت به این مشکل برای ما پیش آمد، در صدد آنیم که هفته آینده و ماه آینده جبران میکنیم. 91 نشد، دل به 92 داریم و بالاخره معتقدیم که در پس امروز فردایی است و در پس امسال سال آینده است. امید است باشیم، جبران کنیم، تدارک کنیم، پیش بینی کنیم، چنین و چنان. اما عالمی که بعد از اون و روزی که بعد از اون هیچ فرصت جبران وجود ندارد، فردایی نمی آید و انسان ها هیچ زمینه عملی رو پیدا نمی کنند، نام اون عالم یوم العقیم است که عالم قیامت است. فرمود او یعتیهم عذاب یوم عقیم. آیا اینها در انتظار چه هستند؟ در انتظار آنند که یا مرگشان فرا برسد که دست از ستیز جویی بردارند، یا اون که عالم قیامت بیاید تا همون عالم قیامت هم به چنین رفتار ناپسند خیش ادامه میدن. این یه هشداری است برای پیامبر و مسلمانان. آمادگی داشته باشند که بدونن همیشه این تخالف است، همیشه باد موافق نمیوزد. در بسیاری از صحنه ها باید در انتظار این درشتی ها و سختی ها از جناح مقابلشون باشند. اما نگران نباشید. الملک یوم عزن لله، الملک یوم عزن لله یحکم بینهم فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم. هنگامی که سخن به یوم عقیم میرسد، به این بهانه قیامت ذات باری تعالی اشاره میکند. الملک یوم عزن لله، ملک، حکمرانی و فرماندهی در اون عالم و اون روز، در اون یوم عقیم و قیامت از آن خداوند است و بس. اینجا گاهی این بحث مطرح میشه و ارباب نظر و اهل دل این جمله رو مطرح میکنن که اگر خداوند سبحان میفرماید الملک یوم عزن لله، در اون روز فقط امر و فرمان در دست خداست، به این معنا نیست که امروز امر و فرمان در دست دیگران است. لله الامر من قبل و من بعد، و تمام امورات به دست ذات باری تعالی است. اگر کسی چشم سبب سوراخ کن امروز داشته باشد و به نگاه موحدان عمیق توحیدی وجود را ببیند، چیزی جز حاکمیت خداوند و ملک الهی در این هستی نمیبیند. انسان ها به دلیل حجاب هایی که مقابل چشمشون قرار گرفته است، نمیبینند در حقیقت در دنیا حاکمیت کامل الهی را. حجاب‌ها که زدوده می شود، اونجا هنالک الولایت لله الحق، اونگاه حاکمیت کامل خدا رو می بینند. حالا از حجاب‌هایی که در دنیا موجب می شه، عزیزان، ما ملک خدا رو دقیق نمی بینیم، نفوذ قدرت و فرمان روایی ذات باری تعالی رو نمی بینیم، اسبابیه که وجود دارد. من جمله این اسباب، گاه اسباب ظاهری است که شاید بعض اون در شریعت هم تصویب میشه و دیده میشه. ما در دنیا بالاخره ملک و ملوکی میبینیم، ما یه نمیدونم ملک فلانی رئیس فلانی این مسائل رو در دنیا میبینیم و یه قراردادهای اینچنینی بین انسان‌ها وجود دارد. لذا گاه ممکن است چشم ما به دلیل دیدن پاره ای از این انسان‌ها و قدرت‌های محدودی که اونها دارن ضعیف میشه. اونگاه ملک الهی را آنچنان که باید و شاید نمیبینیم و توجه به اون نداریم متاسفانه. این مالکیت‌ها و این قدرت‌های محدود ریاست‌های موقت گاه چشم ما رو پر می‌کند. حتی در شریعت عرض کردم می‌بینیم در شرع مقدس اسلام خداوند یه اختیارات و یه ولایاتی قرار داده است، برای انبیا و اولیا ولایتی قرار داده است، برای صلحا ولایتی قرار داده است، برای پدر ولایتی قرار داده است، اختیاراتی است. خود این ولایات در دنیا به نوعی چشم انسان‌ها رو ممکن است تیزی اون رو از میان ببرد و به نوعی این ولایت‌هایی رو می‌بینیم که فردای قیامت هیچ کدام از اینها وجود ندارد و تمام اینها از میان برداشته می شود و لله الامر. دیگه اونجا امر و حکم الملک یومئذ لله صرفا از آن خداست، نه حاکمیت هیچ سلطانی و وزیری و وکیلی و امیری و ولی و پدری و مادری هیچ وجود ندارد. تمام این اختیارات از میان برداشته می شود. خود وجود اینها موجب میشه انسان در دنیا یه مقداری اشتباه می کند. عزیزان این مجازها رو میبیند و مانع از آن میشود که حقیقت را آنچنان که باید و شاید مشاهده کند و ببیند. فرمود الملک یومئذ لله، دیگه اون روز این پرده ها به کناری میرود، این مجازها فرو میریزد و انسان ها درک میکنند که امر و فرمان و حکم از آن خداوند است. یحکم بینهم، این خداست دیگه اینجا حکم میکند، دیگه نه سخنی نه حرفی هیچ عامل و سببی خریدار ندارد مگر حکم و فرمان و امر الهی در اون عالم جدی و مهم که یحکم بینهم. خب حالا به چی خداوند حکم میکند؟ نتیجه حکم الهی چه خواهد شد؟ مردمان در دنیا حکم میکنند، ما در شریعت دستور و حکم کردن بر اساس چی داریم؟ میگن البینة للمدعی و الیمین و علی من انکر، کسی که ادعایی دارد بینه میآورد، شاهد عادل میآورد، اگر شاهد عادل کافی نبود قاضی حکم میکند به اون کسی که انکار این دعوا میکند خوانده شده اجازه میدهد و رخصت میدهد که به سوگند و قسم بتواند پاسخگوی اون دلیل ناکام کافی مدعی و خواهان باشد در پرونده. پرونده رو مختوم میکند و حکم میکند. خداوند سبحان چطور حکم میکند؟ ذات باری تعالی بر اساس حق در آن عالم حکم میکند. الوزن یومئذ الحق، اون روز اون وزنه این که خدا بر اساس اون حکم میکند حقه. شما در نمازتون در سوره مبارکه هم 10 مرتبه در روز میخوانید مالک یوم الدین، خداوند مالک یوم الدین است. اونجا اون چه بر اساس اون حکم میشود در بین انسانها عزیزان معیارها و ارزشهای دینی است، با این معنا که مالک یوم الدین دین به معنای لفظی اون و ظاهری اون باشد. بر این اساس قضاوت میشه اونجا. نه به زر کسی حکم میکنن، نه به زور کسی حکم میکنن، نه به نژاد کسی حکم میکنن، نه به جغرافیای محیطی و سیاسی او نظری در قیامت میشود، بلکه اون چه وجود دارد نیست صرفا مگر بر اساس معیارهای الهی و دینی و معنوی حکم الهی صادر می شود. فرمود یحکم بینهم، نتیجه این می شه فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اونها که ایمان آوردند. من حیفم میاد این جمله رو نگم خدمت دوستان عزیز. عزیزان ایمان اگر اون جان مطلب رو در لغت نگاه کنیم در حقیقتش عقد القلب، اون جرحی است که قلب و جان انسان میزند. این گره به کجا زده میشه؟ به ذات باری تعالی. در حقیقت ایمان شدت وابستگی انسان به حضرت باری تعالی است. هر مقداری که این گره محکم تر باشد ایمان محکمتر و جدیتر است. نتیجه این وابستگی و شدت گره به خداوند سبحان کجا ظاهر می شود؟ در رفتار و عمل، در گفتار و کردار، در روش زندگی انسان ها. اون کسی که شدت وابستگی به خداوند دارد در امور دیگر وابستگی اون تحت شعاع اون شدت وابستگی است. دیگه اون چنان نیست که اختیار داریه برای اون بکند. دیگه اون چنان نیست اون کسی که دل به حضرت جانان داده است و اون شدت عشق و علاقه رو به خداوند دارد چیزی بتواند دلش رو پر کند، اون چنان که بخواهد بکاهد از اون میزان وابستگی به خداوند. لذا عمل و وجود دیگری میشه خروجی اون میشه چی؟ میشه و عمل الصالحات، عملی صالح، عملی در سایه و پناه اون، دلبستگی و وابستگی به خداوند سبحان میشه عمل صالح. فرمود اما آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فی جنات النعیم، چقدر دلنشین از این تعابیر، اینها فی جنات النعیم، فرو رفتگان در جنات نعیم الهی هستند. گاهی این رو گفتیم خدمت دوستان، نصف العیش، نصف العیش، بالاخره توصیف این هم زیبایی دارد. خداوند از اون فضای مهیایی که برای بندگان خیش در اون عالم برای مؤمنین دارای عمل صالح و شایسته تعریف اون میکند و سخن میراند، به بیان جنات نعیم تعبیر میکند. کلمه نعیم بر وزن فعیل صفت مشبه است، استمرار و دوام رو میرساند. اگر تصور بفرمایید بستانی و جنتی که این نعمت اون همیشه سرمد و پایدار باشد، آنگاه میتونید بگویید که این جنات نعیم است. یعنی اون چیزی که ما در دنیا نداریم. یعنی تمام جنت‌های دنیا رو که نگاه می‌کنید، اولین ویژگی اونها زوال است، تغییر است. کدام جنت رو می‌بینید که خزان ندارد؟ کدام باغ است که داغ نمی‌شود؟ که باغ نگو، داغ گو، چون نیست در او گل، گوشه ایوان خراب مانده ز کثرا. تمام این بستان‌ها، تمام این خوشی‌ها، تمام این شادابی‌هایی که در دنیا می‌بینیم، خزان داره، زوال داره، نابودی داره، آفت داره، هیچ کدام نعیم نیست. ما در دنیا جنت و نعیم نداریم. جنت و نعیم در دنیا وجود ندارد. امکان اون هم نیست، به دلیل این زوال و تغییر و فسادی که در ماهیت ماده و تغییری که در طبیعت دنیا وجود دارد و این حالات پیش میاد. جنت و نعیم مال جای دیگه است. مال اون عالمی است که زوال و تغییر در اون نیست و اون زیبایی ها در اون دیده میشه. نکته دوم، جنت دنیا رو که نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، بالاخره این نعیم آنیست که 100% نعمت باشد، نه 99 به اضافه یک. 99 اون نعمت، یک آن زحمت، چنین چیزی نعیم نخواهد شد و آنی که در دنیا دست نمیده چنین چیزی. ما در دنیا جنت نعیم نداریم، چون جنت نعیم آنیست که هیچ زحمتی در کنار اون نباشد و چنین فرضی در دنیا وجود ندارد. همون باغهایی هم که در دنیا میبینید که بالاخره برای تفرج درست میکنن بر مبنای زحمت هست. یعنی همونها هم میبینید، گاهی این رو خدمت دوستان عزیز گفتم، این عزیزان ما که بالاخره اهل و باغ و امثال و جهات و اینها هستن، اینها اگه پای دلشون بنشینید اونگاه متوجه. بنده و جناب‌عالی که روز صبحی میریم، ظهری میریم تو این باغ میچرخیم، میگردیم، از میوه اون میخوریم و متنعم میشیم و اونچنان، بعد میگیم عجب نعمتی دارن، عجب صفایی دارن، خوشا به حال این آقا و خانوادهش که چه لذتی میبرن، چه باغی دارن، چه صفایی دارن، چه تنفس زیبایی، چه اعصاب آرامی، چه موقعیت خوشی دارن. اما وقتی پای دلش مینشینه، شروع میکنه برای شما گفتن، از زمستانش میگوید، از بهارش میگوید، از پنج نوبت سمپاشی فلانش میگوید، از باغ کولیش مطرح میکنه به قول روستایی ها، از آب یخ زمستانش میگوید، از رسیدگی های مختلف، از سموم گران اونچنانی، از چی اونچنانی. وقتی که تمام اینها رو برای شما توصیف میده، آرزو میکنید که هیچگاه در عمرتون باغ نداشته باشید، میگویید که عذرخواهی میکنم، قربان خودم که خر ندارم، از کاه و جاش خبر ندارم. دیگه راحت میشه انسان که الحمدلله خدا شکر ما باغ ندادی. چنین شکری را به جا می آورد انسان وقتی که متوجه میشه. چرا؟ چون جنت و نعیم نیست. جنت و نعیم نیست. فرمود فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم، در اوج لذت، در اوج خوشی ها و نعمت ها، جاودان و پایدار، چنین نعمت جاودان و سرمستی رو ذات باری تعالی برای این بندگان شایسته وابسته به حضرت خود مطرح میکنند. اما فالذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مهین، اما اونهایی که کفر ورزیدن، اونها که پوشاندن این ارتباطشون رو با خداوند. باز در جای خودش بارها اشاره شده است، کلمه کفر، کفره به معنای ستره است عزیزان. وقتی می پوشاند انسان، حالا چی رو می پوشانیم ما؟ بالاخره سه چیز رو بیشتر نمیتونیم بپوشانیم. یا کفر، کفر حقیقت است، یا کفر، کفر طاعت است، یا کفر، کفر نعمت است. یا یه حقیقتی رو میپوشونیم مانند جمال جانان که در هستی جلوه میکنند، در جان و وجودمون میپوشانیم، پرده و سرپوش بر اون میگذاریم و نادیده میگیریم وجود ذات باری تعالی رو. این میشه کفر به حقایق الهیه، کفر به حقیقت. جان آخرت رو نادیده میگیریم، میپوشانیم چشممون رو بر روی قیامت میبندیم، میشه کفر به حقیقت. اما گاه کفر
به حقیقت نیست، کفر به طاعت است. یعنی بر فرض هم آمدیم و پذیرفتیم یه حقی رو، دونستیم که عف الله شک کن فاطر السماوات و الارض، دونستیم اون حقانیت ذات باری تعالی رو در وجود. آن وقتی که ما دستور داد فرمان را، فرامین و امر و نهی او را میپوشانیم و در زندگی ما وجود خارجی ندارد، این میشه چی؟ میشه کفر طاعت. لذا میگه من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر. اون کسی که عمدن، یعنی میدونه نماز چیست، واجب شرعی است، فلسفه وجودی اون رو تا حد خودش میداند اما میپوشاند و در زندگیش محو میکند، این میشه کفر. من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، این چه کفری است؟ کفر طاعت است، این کفر حقیقت نیست. سوم کفر نعمت، یعنی خداوند این نعمت رو به انسان داده است، تو با این شیوه، با این علم، با این ثروت، با این جایگاهی که داری، جور زندگی تو باید جور دیگری باشد، شرایط اجتماعی تو، رابطه تو با مردم باید جور دیگری باشد. به تعبیر روایات و فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد، گاه جوری می شود که یعیش عیشت الفقرا و یحاسب حساب الاغنیا. ادهی تو دنیاشون مانده فقیران زندگی می کنن، در قیامت باید حساب اغنیا رو پس بدن. البته نه در فضای خصوصی خانه خودشون و زندگی اونچنانشون، نه در بعد اجتماعیشون. یعنی هنگامی که نیازهای اجتماعی به اینها عرضه می شود و مطرح می شه، یه وقتی خدای رحمت کند، واقعا این خاطر هیچ وقت ذهن من نمی ره. خیلی سالها قبل، شاید 25 سال قبل، شاید 30 سال قبل، نمیدانم، شاید همین حدودها، بالاخره در پایین خیابان مشهد یه تاجر بزرگی از فحول این شهر، من نشسته بودم اونجا، در به یه دلیل اونجا بودم، یه نابینا ضعیف الحال محقق و مسلمی اومد وارد شد، نام این آقا رو مطرح کرد که اینجا مغازه آقای حاج آقای فلانی است که مثلا به من معرفی کردن. ایشان گفت نه، چند مغازه بالاتر است، چون میدونست کمک میخواد. گفت نه، چند مغازه بالاتر است. یعیش و عیشت الفقراء و یحاسب حساب الاغنیا. مانند عاجزان خرد ذهن زندگی میکند، میپوشاند ثروت و موقعیت خودش رو از خلق، اما باید قیامت حسابش رو پس بدهد. این کفر چیست؟ کفر نعمت. توان داره، قدرت داره که زیر بازو بگیرد، میپوشاند این قدرت رو، میشه کفر نعمت. و امثال علم داره اما اثری از این علم در زندگی او دیده نمیشه. نگاه میکنید این رفتار عالمانه نیست، این رفتار جاهلانه است. این از همونهاییست که علم دارن اما با جاهلشون گفت که خداوندم همینطور مینامد گروهی رو، هرچند علم دارن بهشون میگه جاهل. تجهلون انتم قومون تجهلون، شما جماعت جاهلید و حالی که علمم دارن. چرا؟ چون علمشون رو میپوشانن، یعنی کفر علم میکنن، کفران میشه. پس ما سه تا کفر داریم عزیزان، کفر حقیقت، کفر طاعت، کفر نعمت. فرمود والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، اونها که کفر ورزیدن و تکذیب به آیات الهی کردن. یه تأمل بفرمایید، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که ایمان آوردند و عمل صالح، در مقابلش میگه کفروا و کذبوا. اون کفرش میخورد به ایمان اما عمل صالح نقطه مقابل چی قرار میگیره؟ کذبوست. مشخص میشه این تکذیب مراد تکذیب عملی است، یعنی اونها که کفر در باطنشون و در مقام عمل و بیرون هم آن با آن دارن ستیزه میکنن، تکذیب میکنن عملا فرامین الهی، آیات الهی رو، و ستیزگری خودشون رو ادامه میدهن در مقام رفتار. فاولئک لهم عذاب مهین، همان گونه که فی جنات النعیم رو فرمود، نقطه مقابل اون برای ایشان است عذاب مهین. اینجا هم یه لطیفه قرآنی رو خدمت دوستان عزیز از جهت تفسیر عرض کنم. کلمه عذاب رو در قرآن میبینید به دنبال اون علیم میاد، شدید میاد، مهین میاد، ویژگی هایی رو و توصیفاتی رو برای عذاب خداوند در قرآن مطرح میکنه. کلمه عذاب به خودی خود شدت زیادی ندارد. عجب، بله. چرا؟ چون گاه گفتیم خدمت دوستان کلمه عذاب از ماده عذوبه و شیرینی می آید، منتها این مصدر باب تفعیل عذب و یعذب و تعذیبا و عذابا، مثل سلم و سلم و تسلیما و سلاما، این مصدر باب تفعیل است. از ویژگی های باب تفعیل سلبه. تو ضرب المثل های عرب داریم، وقتی یه جای خیلی آلودگی بوده است و فصل خاصی هم بوده است، این کنه ها به جان این اشتران افتاده بودند، بعد میگفتن قرنت الابل، قررت الابل یعنی ازلت القراده عن الابل، یعنی این کنه ها را تقرید باب تفعیل، یعنی این کنه ها را از بدن این حیوان جدا کردیم، ازاله کردیم. تمریز مرز یمرز و تمریز یعنی زدودن مرز، ممرز یعنی پزشک یعنی پرستار. تعذیب یعنی زدودن عذوبت یعنی شیرینی را از کام کسی گرفتن. عذاب یعنی سلب العذوبه یعنی شیرینی را از کسی گرفتن. خب شیرینی را از کسی گرفتن به تنهایی شدت ازش فهمیده نمیشه. وقتی خداوند میفهمد عذاب، به دنبالش اون توصیفاتی که میاد اوج کار رو میرساند، میگیرد خدا این شیرینی را از کام کسی، بعد میفهمد عذاب علیم. اما این شیرینی گرفتن به گونه ایست که با چه المها و دردهای پایداری همراه است. گاهی میفرماید این عذاب شدیده، یعنی این سلب و عذوبت به سادگی نیست، با شدت ها و دشواری ها. گاهی هم مانند اینجا میفرماید عذاب مهین. الله اکبر. مهین از ماده چی میاد؟ از ماده هون و اهانه می آید عزیزان. عذاب توهین آور، عذاب خورد کننده شخصیت انسان، عذابی که تمام تحقیرها در پس آن وجود دارد، جسم و روح رو به تحقیر و چالش می کشد. این عذابی که ذات باری تعالی مطرح می کند نظر می شه عذاب مهین. فرمود فاولئک لهم عذاب مهین. حالا این قصه غریبی دارد و جای خودش باید با تفصیل بیشتری عرض کنم که خداوند نوع عذاب و عقوبتی که برای انسانها در قرآن یا در متون روایی از زبان معصومین نبی مکرم داریم مطابق و منطبق با رفتار خود انسان هاست. یعنی خود شیوه ی رفتار انسان ها دقیقا اون چارچوب و خطوط عذابشون رو کاملا مشخص و روشن می کند. فرمود فاولئک لهم عذاب مهین فالذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله له خیر الرازقین. برمی گردد آیه شریفه به چندین آیه پیشین، یعنی از این آیه 50 مثلا 6 و 7 برمی گردیم به حدود آیات 40. اونها که فرمود الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. فرمود اجازه دادیم که ستیزه کنید و جهاد و مقابله کنید، کسانی که ناجوان مردانه از شهر و دیارتون برون کشیدن، شما رو ظلم به شما کردن، چنین کردن که ابتداعا مصداق اولیه اون یاران پیامبر مکه هجرت به مدینه و آغاز مجوز نبرد مسلحانه و آیات بعد از اون به سیر تاریخی که اشاره کردیم، یه برگشتیست به اون فلذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا. همانجا خدمت دوستان اشاره شد عزیزان، مثل این که قهرن فطرتن انسان های میلی به شهر و دیار و سرزمین خودشون دارن. یعنی واقعا گاه انسان ها حس می کنن که خاکی که پرورید مرا دوستان کجاست، من خاک دیگران چه کنم، خاک بر سرم. گاه مثل سعدی این چنین میشه بسته، گاه مثل اون شاعر عرب میشه دیارون بها حل شباب و تمیمتی و اول عرض مستجد لی ترابا. کون سرزمینی که مادر بازو بند من رو اول تو اون سرزمین به بازوی من بست و باز کرد، کون سرزمینی که وقتی سر من بر زمین قرار گرفت خاک اون رو لمس کرد. یه چنین چیزی میبینی تو ادب و شعر و نظم و نثر فراوان و بالاخره گاه ممکن است بگوید چو ایران نباشد تن من مباد. ممکنه چنین چیزی هم از زبان حکیم بلند آوازای طوس بشنویم. ظاهراً یه ارتباط فطری بین وطن، سرزمین، خاک، زادگاه و روح و جان انسان ها دیده میشه. نشانه های اون رو هم در شریعت، البته الان فرصتی نیست اینو در تفسیر مشکات نوشتم من یه جایی مفصل، که ولو این ریشه حدیثی رو ما در مجامع اولیه حدیث خودمون نیافتیم، اما در تألیفات بزرگان علمای شیعه مانند شیخ حر عاملی وجود داره که حب الوطن من ایمان، تو مجامع اول حدیث ما نیست که دوستی وطن از نشانه های ایمان باشد، اما نبی مکرم بالا کوه ایستاده است، نگاهی به سرزمین مکه می کند، خدا به او فرموده است به سوی مدینه باید سیر کند، اشکهای پیامبر جاری شد، فرموده این سرزمین تو محبوب ترین سرزمین ها برای من هستی، جدایی از تو برای من دشوار. خطاب شریف نازل شد، ان الذی فرض علیه القرآن لرادک الی ماد ان شاء الله. پیامبر، اون کسی که به تو دستور داده است که تو بری به مدینه، تو رو برمیگرداند به این سرزمین، نگران نباش. پیامبر، جدایی از مکه براش مشکل است، یه وابستگی و دلبستگی این چنینی وجود داره که ظاهرا یه تأییدات دیگه روایی هم داریم تو این باب که نمیخوام اطاله کلام کنم خدمت دوستان. دل کندن از شهر و دیار دشوار است و سخت است، مگر انگیزه یا اون بالا باشد. عزیزان، به همین خاطر یکی از موضوعاتی که در اسلام فوق‌العاده تعیین کننده بوده است مسئله هجرت است. مسئله هجرت یعنی فاصله گرفتن از شهر و دیار برای خدا، به حدی که فمن یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. اون کسی که برای خدا به انگیزه ایمان از شهر و دیار و سرزمین خودش دل می کند و جدا می شد، اما در میانه راه قبل از رسیدن به مقصد و مقصود جان می دهد، اجر او را فقط خدا باید بدهد. فقط وقع اجره علی الله، یعنی مقام مهاجر فی سبیل الله مانند مجاهد فی سبیل الله است. یه چنین مقام بلندی رو برای هجرت ما در اسلام لذا میبینید. هجرت و جهاد همیشه چیه؟ شانه به شانه هم میاد در مفاهیم دینی ما. فرمود فالذین هاجروا فی سبیل الله، البته هجرت فی سبیل الله، نه هجرت اقتصادی، نه اینکه فلان جا بازارش بهتره برم اونجا، نه اون هجرت مراد نیست، نه اینکه میخوام برم فلان جا درس بخونم هجرت میکنم، اون هجرتی که میگه فی سبیل الله انگیزه الهی باشد. البته ممکنه همون اقتصاد و تحصیل رو هم من واقعا به نیت و انگیزه وجودی خودم بتوانم رنگ سبیل الله بزنم، هنگامی که اهداف مادی برام پشتش نباشه، واقعا تحصیلم لله باشه، واقعا اقتصادم لله باشه، همونم ممکنه این رنگ رو پیدا کنه. اما در حقیقت فی سبیل الله هست، یعنی برای حفظ دین، برای بقا عقیده. نگاه میکنم میبینم که واقعا ما آزموده ایم در این شهر، بخت خیش امکان زندگی نیست، واقعا امکان نداره، مکه است، دارالهجره مدینه است، یه شرایط این چنینی نیست، هجرت رو میگزینم و انتخاب میکنن. فالذین هاجروا فی سبیل الله، حالا اومدن این مسلمون ها همراه پیامبر عزیزان، واقعا اینها خوندنی است در تاریخ چه وضعی داشتن. این کسانی که برای خودشون پهلوانی بودن، یلی بودن، موقعیت اقتصادی، موقعیت اجتماعی در مکه، حالا اومدن. شما به حمدالله خیلیاتون مشرف شدید، انشاءالله همه عزیزان خداوند روزی کند مشرف بشید. وقتی میرید وارد مسجد النبی میشید، از باب جبرئیل وقتی نگاه میکنید اون سکوی برجسته‌ای که همه سبقت دارن رقابت میجوین که برن بنشینن بالا یا اون نمازی بخونن، قرآنی بخونن، بعد میگید اینجا چیه اسمش؟ میگن اینجا اسمش صفه است. صفه یعنی چی؟ یه دکان، یعنی یه سکو، یه مصطبه، یه جای برجسته‌ای بود پیش و پیشانوی مسجد نبی که یاران پیامبر که هجرت از مکه کرده بودند با رسول خدا، نه جایی برای خسبیدن، نه جایی برای زندگی، هیچ شرایطی نداشتند. کسانی مانند مقداد، کسانی مانند بلال، کسانی مانند عمار، این بزرگانی که فخر عالم اسلامند، جایگاهشون تو اون صفه بود. فقرایی بودند که اهل صفه نامیده می شدن. برای ماهایی شاید بیش از یک سال تا تونستن در مدینه جایگاه و موقعیتی پیدا کنن و با طبق خرمای اهل مدینه شبان و روزشون رو فقیرانه به سر می بردن، با حالی که اینا موقعیت های عالی خودشون خیلیشون در مکه داشتن، بدبستانی داشتن، آمد و شدی داشتن، صادرات و وارداتی داشتن، به تعبیر ما رحلت الشتاء و صیفی و موقعیت و شرایطی، اما همه چیز رو پشت سر نهادن برای خداوند. فالذین والذین هاجروا فی سبیل الله، خب اینها هجرت کردن اومدن، اما خیلی از اینها بعد از اینکه وارد شدن ثم قتلوا او ماتوا، بعد از این هجرت دیگه آنچه در انتظار اینها قرار گرفت یا قتل بود یا موت بود. این نکته دقیقی است. فرمود ثم قتلوا او ماتوا. در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی محمد. این آیه شریفه میگوید که پیامبر نیست الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل. پیامبر رسولی از رسولان الهی است. اگر این پیامبر مات او قتل، اگر موت یا قتل لا شما انقلبتم على اعقابكم، اگه پیامبر نبود دیگه شما دست از دین بر می‌دارید؟ آیا دین قائم به شخص است ولو اون شخص پیامبر باشد؟ هرگز. دین خدا به جوهر حقیقی خیش باقی است، نه به وجود اشخاص. افراد آبروی از دین می‌گیرند، دین آبروی از اشخاص نمی‌گیرد. اشخاصن که فدای دین خدا میشد، دین فدای کسی نمیشود. حسین ابن علی قربانی دین خدا میشود، دین فدای حسین نمیشود. این اصل کلی و روشن و مسلم. اگر پیامبر نبود شما بر میگردید اونگاه به سوی دیرینه خودتون و جاهلیت خودتون. مرادم این که در این آیه میفهمد اگر پیامبر مات او قتل، فرق مرگ و قتل چیه؟ موت و قتل، اگر یک کسی به دلیل طبیعی به شکل عادی به تعبیر آقایان یک آنتروفی می آید، بالاخره فرسودگی، و آنگاه می میرد، نام این موت است. گاهی مثال زدم خدمت دوستان، این چراغ سوخت و اون تمام میشه، پتیله پایین میاد خاموش میشه، میشه موت. اما اگر نه، یه مرتبه باد وزید و این منبع سوخت هنوز پره، اما باد اومد پتیله را خاموش کرد، نام این میشه چی؟ میشه قتل. میشه شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن. هنوز این شمع داره میسوزه، اما شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. همونو که در پارسی هم میگیم گاهی، هنوز تو روستاهای ما هم میگن، هنوز میگن این چراغ رو بکشین، جایی که هنوز سوخت داره، هنوز نفت داره، پتیله کار میکنه، میگن چراغ رو بکشید، اینجا کشتن به کار برده میشه. هنگامی که انسانی استعداد باقی موندن داشته هنوز، اما یه دستی میاد از بینش میبرد، نام این میشه قتل. بعد اینو سوال میکنن بعضیا در مورد پیامبر، آیا رسول خدا وفات داشتن یا شهادت؟ اونی که تاریخ مینویسد برای ما وفات پیامبر است، وفات پیامبر است. یه جمله رو از رسول خدا یه وقتی گفتن، سمتنی امرأتون یهودیه، در اون ماجرای کجا فلان ما دعوتی بودیم، مثلا یه قضای مسموم یه زن یهودی به ما داد، یه چنین چیزی گفتن. اما علت و انتصاب رحلت رسول خدا به چنین چیزی روشن نیست. توجه دارید؟ شاید علت این که در آیه شریفه اف ان مات او قتل، اول خداوند چی رو مطرح میکند؟ موت رو مطرح میکند، بعد شهادت رو میگه. اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، همین باشه که اون تقدم با موت بوده در مورد رسول خدا. حالا اگر احتمال چنین چیزی هم بود چه میشوند؟ اینجا عکسشه، ثم قتلوا او ماتوا، اول قتل رو میفرماید خداوند، بعد موت رو میفرماید. به دلیل اینکه خیلی از اینهایی که با پیامبر اومدن وارد مدینه شدن، شدن شهدا بعد، شهداء احد، شهداء خیبر، شهداء خندق، و خیلی هاشون شدن کسانی که بالاخره میری تو قبرستان بقیع میگن این قطعه شهدای احد است. کجا چنین میرید؟ اینا بدریونن. فرمود ثم قتلوا او ماتوا، یا خیلی از اینها دیگه زندگیشون از دست دادن، تغییر آب و هوا، شرایط زندگی، جغرافیای محیطی، روش زندگی، اینها رو سریعتر فرسوده کرد، او ماتوا، جان دادن. اما نگران نباشند، چقدر زیبا خداوند وعده روشن و نورانی خودش رو برای همیشه به مهاجرین فی سبیل الله مطرح میکنه. ولو تو این هجرت سختی ها بیاید، ولو تا پای جان باشد، اما و یرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله له خیر الرازقین لیدخلنهم مدخلا یرزونه ان الله العلیم حکیم. اینا چی از دست دادن؟ العلیم حلیم. چی از دست دادن اینها؟ موقعیت و شرایط اقتصادیشون رو از دست دادن. دوم خانه و کاشانه و زندگیشون رو. میفهمد لیرزقنهم الله رزقا حسنا، هیچی از دست ندادن. خداوند قطعا، اون لام لام مفتوح سوگنده، قطعا خداوند روزی میدهد ایشان را، رزق حسن، رزقا حسنا. حسن نقطه مقابل چیست؟ قبیحه. بعد به دنبالش الان توضیح میدم، و ان الله له و خیر الرازقین، خداوند خیر الرازقین است، خداوند بهترین روزی دهندگان است. این میدونید جنایه از اینه که بالاخره تو دنیا اگر موقعیت اقتصادی هم دست داد، بعد اگر رزقی شما از این سو اون سو خوردید، این رزق حسن نیست، چون خداوند خیر الرازقین است. خب یعنی چه؟ مثل این که وقتی شما فرمود خیر الرازقین، رازق رو چه میدونید؟ متعدد میدونید، خدا خیر الرازقین است. مثل این که راهم رو متعدد میدونید و الله خیر الراهمین است و هو ارحم الراهمین است. همینطور بله، ما رزق رو خداوند جوری قرار داده است، ده الناس یرزق و بعضهم به بعض. گاهی زمانی بوده است، عرض به خدمتون، یه چیزی داریم ما در فقه عجیب، اینها این نکات و ظرایف ما که آرزوش کردیم اما هنوز نشد از که اون توفیقی که میگفتم خداوند بده که بتونیم یه دوره آداب اخلاق احکام تجارت رو خدمت دوستان بگوییم، این مضبوط باشه محفوظ باشه انشاءالله. انشاءالله امیدواریم این توفیقی روزی دست بده گفته بشه. ما یه بحثی داریم در فقه به نام تلق الرکمان، یعنی فرض بفرمایید این سیفی کارها خارج از شهر، این باغدارا و مزرعه دارا خارج از شهر، این کاروانی که میخواست بیاد محصولی رو بیاره تو شهر، میخواستن بیارن وارد کنن، قیمتای شهر هم نمیدونستن، شرایط هم نمیدونستن، یه عده تیزی میکردن، میرفتن چند کیلومتر اون طرف شهر، سر راه اینها میستادن، به هر قیمتی بود روزی رو، اون اجناس اینها رو میگرفتن، بعد خودشون میومدن داخل شهر به بالاترین وضعیت ممکن میفروختن، اونها رو در حقیقت قفلت بود براشون، به نوع اونها رو فریب میدادن با این کارشون. نام این عمل تلق رکبانه، این حرام، این کار، این درست نیست که کسی چنین بکنه. پیامبر فرمودن ده الناس یرزق و بعضهم به بعض، بذارید مردم از هم روزی بخورن، بذارید اینا بیان روزی بخورن، جنسشون رو بیارن به قیمت واقعی بفروشن، بذارید خدمات اینها درست قدردانی بشه، یه عده سوداگری واسطه گرانه نکنم در این بین، سود مال اینها، زحمت مال چی؟ مال تولید کننده. این غلطه، این روش ریشه ای این بحث، این نکته که ما در شریعت داریم و جای عجیبی داره در اقتصاد. الا کل حاله ده الناس، بگذار مردم هم رو روزی بدهن. واقعا اینطور است، پدر رازق است، مادر رازق است، کارفرما رازق است، اینا رازقن، رزق میدن اینها. خداوند جوری قرار داده است که روزی توسط مردم به سوی خود مردم متوجه میشه و داده میشه، لذا میشن رازق. اما فرق اینه که خداوند خیر الرازقین است و رزق مستقیم الهی رزق حسن است. چرا؟ چون اونها که رزق میدند بالاخره سختگیری هاشون هم دیده میشه. اونهایی که لیست ساعت کار شما رو حساب میکنن آخر ماه، اون 10 دقیقه هم شما بدون توجیه بدون مجوز بود، اونم حساب میکنن. ریزکاری های کار شما رو هم حساب میکنن. اگر هم حساب نکنن، بعد به شما خواهند گفت که شما این مدت رو نبودید، این 2 روز رو، اما ما توجه نکردیم به اون. یعنی اگر حسابش نکنن اما کتابش میکنن، منتش به شما میگذارند. نوعاً جایی که دیگه لطیفتر از همه جاست پدر و مادر است. دیگه جایی که کم منتتر از همه است پدر و مادر. اما همون پدر مادر، پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، اونها هم وقتی که به جاش برسد یه مرتبه این جمله را خواهند گفت: حیف از اون نمیدارم پستانی که به دهان تو گذاردم. یه مرتبه خواهند گفت: حیف اون زحماتی که برای تو کشیدم که اینطور الان مقابل ما میایستی. یعنی اونها هم یه روزی شاید لباس کنن و منت رزقشون رو بر فرزندانشون بازگو کنن. اونها هم خیر الرازقین نیستن، رازقن اما خیر الرازقین نیستن. اما خداوندی که اون حکایتو گفتیم، دیال آخوند نراقی هم به اون زیبایی در مثنوی تقدیس نقل میکنه جریان اون ابراهیم خلیل الرحمن، و شنیدم که یک هفته ابن سمیر سعدی هم جور دیگری نقل میکند، و اون آمدن جبر و وارد شدن بر سرای ابراهیم و نشستن و خوردن و نام خدا نگفت، بعدم به قول ما شکر الحمدلله رب العالمین نگفت، و مثلا چنین و چنان عرض به خدمتون. بعد که بلند شد ابراهیم گفت: چرا اسم خدا رو نبردی؟ نعمت خدا رو خوردی؟ شکر خدا نکردی؟ فلان نکردی؟ مرتبه خطاب رسید از سوی ابراهیم: ابراهیم آهسته تر برو، این گبر 70 سال سر سفره من نشسته، من یه مرتبهش نگفتم برو بیرون. تا یک شب رزق اون دست تو افتاد، بعد میگی برو بیرون. ان الله له خیر الرازقین، خداوند خیر الرازقین، روزی میدهد ولو اینکه نخواهی هم روزی میدهد، ولو این که بدانی هم میدهد، ولو این که ندانی هم میدهد. خیر الرازقین است، منتی هم در پس لطف او نیست، در پس عنایت او نیست. و البته مباحث جدی تر هم داره. رازق های دنیا رزق موجود رو دست شما میدن، اما خداوند رزق را می آفریند و دست شما میدهد. اسباب استفاده از رزق رو هم میدهد. دهان، دندان، آسیاب ها، نیش ها، انیاب ها، حنجره، مری، معده، اسفکتر، اثناعشر، کلن، تمام اینها رو دقیقا خداوند تنظیم میکند تو وجود شما، بعد روزی رو به شما میدهد، بعد شما استفاده میکنید. اما هیچ که اینها رو به ما نمیده. پس خداوند خیر و رازقین است، اگر دیگران رازقند اما خداوند خیر و رازقین است. اما وقتی میرسه به رزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، که تمام این مفاهیم تو کلمه چیه؟ رزاق نهفته است. خیلی خوب فرمود اینها که هجرت کردن فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا، نگران نباشند، خداوند بهترین روزی خود رو به اینها میدهد، هیچ زیان و ضرری نکردند. ان الله هو خیر الرازقین. دیگه اینها چی از دست دادن؟ خانه و کاشانه و زندگیشون رو. لیدخلنهم مدخلا یرزونه، خداوند اینها رو میبرد، جایگزین میکند، وارد میکند در یه مکانها و منازل و مدخلهایی که یرزونه. گاهی شما از ممر و مسیر خونتون خوشتون میاد، اما از نقشه درون این خانه خوشتون نمیاد. گاهی نقشه درون خونه فوق‌العاده مطبوع شماست، اما همسایگان خوبی ندارید. گاهی شما از نقشه این خونه خوشتون میاد، اما یه مشکلات خاصی دارد در بعض از قسمت‌ها، تأسیساتش اینها پیشبینی لازم نشده است. این رضایت ما ممکنه در امورات دنیامون نسبی باشد. فرمود لیدخلنهم مدخلن یرزونه، نفرمود چی رو میپسندن. یعنی چی؟ یعنی همه چیش رو میپسندن. حصف المتعلقه و فید العموم، خدا میبرد اینها رو در جایی که همه چیز اون رو میپسندن و خوشنود و راضی به شرایطی هستند که در آن قرار میگیرن. ان الله لعلیم حلیم، خداوند هم علیم است، میداند کدام یک از بندگانش چه استحقاقی دارند، با علم با اونها عمل میکند. اما بالاترش که ما خیلی بهش نیاز داریم، حلیم است خداوند. خیلی به تعبیر عامیانه میگم، خیلی پای بنداش صبر. سی سال، چهل سال، پنجاه سال هم صبر میکنم که در پایان این انسان برمیگرد، هرچه او را دور ماند از اصل خیش باز جوید. روزگار وصل خیش را خداوند باز منتظر است که این انسان برگردد. حلیمه خداوند، عجله ای در عقوبت نمی کند. میشه یا من لا یعجلو بالعقوبه یا حلیمن لا یعجل، که این شبهای گذشته دوستان خواندن در جوشن کبیر. ذالک و من عاقب مثل ما عوقب به. دیگه اینجا عبارات زیبایی ادامه آیه دارد که انشاءالله بماند فردا شب خدمت دوستان عزیز. ادامه آیات بینات رو محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.